خوبه. پایش عوض کرده. شما فرمان روایی دارید و ساداتی دلخ حکم شما در دنیا و آخرت رواست. حال شما خوبه سلامتی. این آقای ترحمی اونجا میشنبه چون بالاخره سادات همه میشنم دیگه. آتون خوبه سلامتی. خوبه سای نظر. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب ماه شعبانم هست و کم کم به میلاد منجی که بحث ما در این دو سه سال مرتبط با ایشونم هست نزدیک میشیم که انشالله ثمرات این بحث ها و اون حقایق صدق این بحث ها در جانمون هم بنشینه و آمادگی پیدا بکنیم و جزو مبتعین ظهور باشیم، کسانی که آماده هستند برای ظهور و آماده می کنند برای ظهور. انشالله جزو اینها باشیم. انشالله که وعده داده شده که این مبتعین ظهور قومون از ایران هستند که انشالله قلوبهم من ظهور الحدید، که اینها از آهن دلهاشون محکم تر است و اینها در حقیقت در راه ظهور زمین ساز ظهور اینها هستن. انشالله جز به اونها باشیم که حضرت راضی باشه از ما. بحثی رو که در دو جلسه یا سه جلسه گذشته داشتیم بحث رایت بود، دو جلسه بود دیگه. بله من پروندهش رو میخواستم رایت رو ببندم، اما حقیقتش یه نکاتی رو دلم نیومد که نتیجه گیری بحث رو نکنیم، چون بحث رایت که مطرح شد در دو جلسه گذشته که حقیقت رایت چیه و اون نظام رایت چی هستش که بحث‌های مختلفی از جهت معرفتی شد، یکی از مباحثی که منتج از اون مباحث رایت هست این است که در فتنه آخرالزمان و دوران غیبت و اون دوران سلام علیکم الله نزدیک ظهور بالخصوص بحث رایت سلام علیکم حقیقت خودش رو بهتر می نمایاند، چون بیان شد که حقیقت رایت یه حقیقت به اصطلاح حقیقت معرفتی است، یه حقیقت معنوی است، یه حقیقت کامل و جامعی از نظام ایمانی است که نزد حضرات معصومین است که نشر می شود، که وقتی نشر می شود خود به خود این اهتزاز و نشر رایت قلبه حق رو به دنبال دارد، که هرگاه دین به اتم مصادیقش ظهور پیدا بکند اونجایی که امکان ظهور نشر اون رایت هست و هرگاه اون رایت نشر پیدا بکند غلبه قطعی است، و هرگاه اون رایت در مقام نشر و اهتزاز نباشد به لحاظ عدم آمادگی مردم، به لحاظ اون عدم زمینه‌ای که باید یه حدی از اون محقق شده باشد که نباشد، اون رایت در چی هست؟ مثل شمشیری که در غلاف است، اون رایت ملفوف است، پیچیده است و جمع است، و نشر رایت مسابق است با در حقیقت غلبه، که در سه زمان عرض شد که این رایت چی شدش؟ یکی در زمان جنگ بدر بود، یکی در زمان جنگ جمل بود، و یکی هم در زمان ظهور طبق روایات، که در این سه برهه این در حقیقت رایت اهتزاز پیدا می کند و نشر می شود و بعدم در زمانهای دیگه لغو است. بله خب چرا؟ خب بله دیگه حقیقت دینشون رایتشونه دیگه. مثلا ما اون خب بله، یعنی تو رایات، البته در بعضی از روایات داره که رایات مخصوص اسلام است، در بعضی از روایات داره، اما اصلش که رایات اون به اصطلاح افق‌های دیدی بوده که ایجاد می‌کردن و محقق بوده، او در نزد انبیاء دیگه هم امکان پذیر بوده، اما اونی که به عنوان رایت هست، یعنی اون چه که علائم حقیقی دین است، دین با او شناخته می شود، با اون کلمه قلبه دین محقق می شود. حالا اینو باید براش تفصیل پیدا کرد که اگر بخوایم تطبیقش بکنیم به یه چیزی تو امروز چی میشه؟ آیا این پرچم ها هم شامل می شود؟ آیا این شعار ها هم شامل می شود؟ اینها رایته دیگه، که پرچم، شعار، اینها هم رایته که نازله اون رایته، که بوی اون رایت رو میده. منتها اون قلبه اون رایت جامعه است، اینها رایات نسبی هستن نسبت به او و شعاری از اونها رو دارن. حالا این بحث رو میخوام عرض بکنم خدمتون که حقیقت رایات در زمان قبل از ظهور و نزدیک فرج و در دوران غیبت تعبیراتی که شده که رایات مختلفی برافراشته میشود و منتسب شده رایات به رایات هدایت و رایات زلالت، که ما رایاتی داریم قبل از ظهور که رایات هدایتن و رایاتی داریم که رایات زلالتن. یعنی در دوره آخر الزمان حقیقت رایات که اون مفاهیم و حقایق معنوی هستند رشدشون روزافزونه، خیلی در حقیقت آشکار است. جنگ های آخر الزمان جنگ رایاته، جنگ رایات غیر از جنگ نظامی است. یعنی یه موقع هستش که توپ و تانک و قدرت نظامی و اراضی و سلطه بر منابع حرف رو میزند، یه موقع هستش که جنگ جنگ تمدن هاست، نه جنگ در حقیقت اراضی و قدرت ها. ممکن است دو تا قدرت با همدیگه بجنگن بر سر اراضی، اما یه موقع هست که دو تا قدرت تمدنی با هم می جنگند که این تمدن در مقابل اون تمدن به جنگ برمی خیزه. این جنگ تمدنها در حقیقت جنگ رایات هست، جنگ بر سر قدرت های استکباری که بر سر اراضی باشد، بر سر منابع باشد، اگر منحصر به این باشد، فقط در همین حد باشد، این جنگ رایات نیست. این هم جنگ هست، تو طول تاریخ از این جنگ ها خیلی بوده، اما میخواسته مسلط باشه بر بقیه جاها، نمیخواسته که یه تفکری رو حاکم کنن. گاهی با هم زمینه میشن، سلطه ارضیه با یه سلطه فکری همراه میشه، اما هدف اولی سلطه ارضیه است، سلطه فکری به تبعشه. اما گاهی سلطه فکری اصل است. در زمان قبل از ظهور و نزدیک ظهور عمده جنگ ها بر اساس چی می شود؟ از علائم ظهور این است که عمده جنگ ها بر اساس رایات صورت می گیرد. لذا اگر عمده جنگ ها بر اساس رایات صورت می گیرد، اونجا جنگ تمدن ها و افکار است، جنگ عقول و قلوب است، عقل ها و قلب ها. سلام علیکم. چون رایات دو وجه دارد، یه وجهه در جانب جزم ها و یقین ها که افکار و اعتقادات و اخلاق، یه وجهه در جانب عزم ها که در حقیقت تو جنبه امیال و محبت ها و بغض هاست. دقت بکنید، رایات دو چیز رو همراه با خودش داره، یکی اندیشه، یکی حرکت. اصلا رایات توش حرکت خوابیده و چون رایات هست اندیشه با حرکت عجین شده. اینا رو دقت بکنید که میخوام تحلیل جریان آخر زمانی رو با این روایات زیادی که در بحث رایت آمده و علائمی که برای جریان رایت آوردن تحلیل بکنیم. چرا اینقدر علامت برای رایت آوردن و رایت قبل از ظهور آوردن؟ رایت توش دو چیز خوابیده، یکی اندیشه است که این پرچم داره از او حکایت میکنه، و یکی چون پرچم شد حرکت توشه، چون پرچم است کاروان است، اجتماع است، حرکت است، شعاری است که عده‌ای به دنبالشن. در این برافراشته شدن است رایت، برافراشته شدن تو حرکت. پس اندیشه و در حقیقت اون عزم که اراده است، که حرکت از عزم نشأت می‌گیرد، هر دو در حقیقت در رایت خوابیده. لذا اگر عنوان این می‌شود که رایات در چند مثلا زمان ظهور کرد، نشر شد، یعنی اندیشه و عزم در این زمانها به اوج خودش میرسه، او آشکار میشود. اندیشه و عزم، گاهی حرکت ها بر اساس فقط عزم است، گاهی فقط بر اساس الف نظام اندیشه به تنهایی حرکت ایجاد نمی کند. حتما هر جای حرکتی هست عزم و اراده ها باید در کار افتاده باشه، تا حرکت ها اونم حرکت های قتالی، حرکت های جنگی که اصلا بدون به اصطلاح عزم و عزم هم لازمش بغض و حب و بغض است. عزم هم لازمش چی هستش؟ حب و بغض است. یعنی تا حب و بغض به درجه ای از مرتبه ای از کمال نرسد، مرتبه ای از شدت نرسد، قتال صورت نمیگیرد. لذا هر جایی که قتال و جنگ صورت گرفته حتما در حقیقت عزم ها، حالا یا در فرماندهان یا در حقیقت در سربازان هم، به مرتبه رسیده و اون قوم و قبیله ای برنده است که اون عزم هاشون چی باشه؟ راسختر باشه، محبت ها و بغض هاشون شدیدتر باشه. حالا از اینجا یک پرانتز باز کنید. یه بحثی داشتیم که از سوال میکردن از حضرات معصومین که ما برای آماده بودن برای ظهور چی کار بکنیم، یادتون هست یا نه؟ روایاتی که بود، بله؟ احسنتو، بر محبت هایی که قبلا یقین داشتید باقی بمانید، بر اونها تثبیت بشید، بر اون محبت ها و بغض ها، هم محبت ها هم بغض ها. یعنی محبت و بغض رو اگر میفرماید تثبیت باشید در زمانی که آماده برای ظهور میخواهید باشید، یعنی عزم حرکت داشته باشید، عزمتون جزم باشد. یعنی محبت اهل بیت، محبتی که برای ما آمده و این هم این همه تمرینش هم میکنیم، این محبت قدرت عزم در انسان ایجاد میکند و این عزم برای حرکت و رایت لازم است، که رایت اندیشه است، اون عزمم اون حرکت و اون محبت و اون درقت بغض است به تجلی پیدا میکند. خب پس در رایت دو چیز خوابیده بود، هم اهتزاز رایت یعنی برافراشته شدن اندیشه ها، عقول، هم حرکت توش خوابیده یعنی قلوب، یعنی قلب و عقل در کنار هم در رایت خودشون رو میخوان نشون بدن. در زمان ظهور هم عقول در حقیقت در نهایت شدت خودش قرار میگیرد، هم قلوب که اون عزم از قلب نشأت میگیرد در شدت خودش قرار میگیرد، در اوج خودش قرار میگیرد. لذا حرکت ها و اندیشه ها، نه فقط اندیشه ها، چون ما گاهی برای راحتی فقط اون جنبه عقولش رو ذکر میکنیم که عقول روش میکنن، اما اونجایی که یوم العرق و العلق است، روز خون و عرق ریختن است، یعنی حرکت، اوناش خیلی پربارش نمی کنیم، خیلی فربهش نمی کنیم، خیلی نمی پرورونیمش. فقط اون جهت در حقیقت چی رو؟ جهت عقلانیش که می سازه با این که من بشینم زیر کولر خنکی در یه جای آرامی تفکری بکنیم، قلمی بزنیم، سخنی بگیم، در حقیقت بعدم با یک آسودگی از در خارج بشیم، با خیلی احترام و ادب و خیلی هم نمازی هم بعدش بریم، توسلی هم بعدش داریم، این دیگه اوج حرکت محبتیمون رو با همین نشون بدیم. اما این حرکت کردن که یوم العرق و العلق است، خون و عرق در اون روز همراه است، شدت و زحمت در کار است، اینها دیده نمیشه. اگه اینا دیده نشه چی میشه؟ اگه اینا دیده نشه اون عقل رشدش رو انجام میده، اما میشه مفهوم، میشه تصورات، میشه یه علوم حصولی زائد بر زاد. اما اگر عقل و قلب با هم شدن رایت شد. حالا ببینید روایاتی که در رابطه با رایت قبل از ظهور است، من بعضیشو برای دوستان، حالا همون بعضی روایات، حالا انشاءالله اگر شد وقت مجبوریم بعد از این به بحث علائم ظهور در بحث رایات یه قدری بپردازیم که علائم ظهور اصلا چرا گفته شده، با این نگاه چرا علائم ظهور گفته شده، و اگر شد انشاءالله بعدن اون رو در خدمت دوستان باشیم. بله، علائم ظهور، علائم خودش رایات هست، یکی هم گفتگوی از رایات هست. یعنی چرا جریان سفیانی، دجال، یا در حقیقت خراسانی و در حقیقت یمانی و اینها چرا اینقدر به اصطلاح بهش حسن، چرا پرداخته شده به عنوان رایات، پرداخته به عنوان افکار و در حقیقت یک نوع نشر و اهتزاز رایات، همش هم با رایات چیز شده، رایات هدایت، رایات زلالت. یعنی علائم آخر الزمان تو تقسیم بندی های اساسیش غیر از بعضیش که به عنوان خصف و به عنوان این آمده، تازه تو اونجا هم که به عنوان خصف آمده، کنارش یک رایتی چی شده؟ یعنی میگه خصفون بالبیدا، اگر میگه خصفون میفرماد خصفون بالبیدا، بعد میفرماد کدام رایت خصف میشود، کدام رایت خصف میشود، یعنی کدام پرچمه که اونجا فرو میرود و از بین می رود، بازم چی میشه؟ گره میخوره. پس علائم آخر الزمان گره خورده با چی؟ با رایات گره خورده، که همه علامات که پی در پی و زنجیر ذکر شده، این زنجیرها و حلقه های پی در پی، چه در رایات زلالت، چه در رایات هدایت، چه در مثلا اهل نصرت، چه زمین چینان، چه اونهایی که در حقیقت در زمان ظهور میان، همه اینها همش به عنوان رایات ذکر شده. یعنی به عنوان تفکر، به عنوان یه تفکر، به عنوان یه تمدن، به عنوان یه تفکر حرکتزا، نه یه به عنوان یه تفکر نشستن در مطالعه کردن فقط. بله، مطالعه زمینه اون حرکت بشه. لذا مثلا جریان انقلاب اسلامی به عنوان یک رایت مطرح می شود. جریان انقلاب اسلامی تو طول مثلا این تاریخ تفکری اسلامی شیعی به عنوان یک رایت مطرح می شود، که یک اندیشه است و یک در حقیقت حرکت است. محبت و در حقیقت تعقل هر دو در کنار هم دیگه باد. لذا مبنا دارد حاکمیت، برای خودش اندیشه دارد، قانون اساسی دارد تو نظام در حقیقت تفکریش و تو نظام اداری جامعهش، قانون دارد، تفکر دارد، مبنا دارد و حب و بغض که این سبب شد که یه نظام استکباری پهلوی استبدادی که استعمارم پشتیبانش بود استگاه ساقط شه و یه نظام دیگری به پا، یه حرکت، یه تغییر، تغییر یعنی تغییر توی این چیز دیده شده است. که اگر کسی میخواد به نظام علائم آخرالزمان توجه بکند، تو علائم حتما تغییر دیده شده است، اشباع شده است. یعنی نمیشه نشست و علائم و تغییرات رو خوند، باید علائم و تغییرات رو فهمید، حرکت کرد، او رو زمینه سازی کرد. گفتن علائم آخرالزمان برای شنیده شدن و منتظر بودن تحققش نیست، برای شنیده شدن و متحقق کردنشه. تو علائم هدایتش و مقابله با علائم زلالتش، یعنی اونی که علامت زلالت هست رو باید مقابله کرد، یعنی دارن پرچم برمی‌افروزن که این علامت زلالت هست، یعنی مقابله کن باهاش. اون علامت هدایت هست، یعنی با او همراهی کن، تعاون کن، همکاری کن. هم این دوتا رو ببینید دارن حرکت ایجاد میکنن، نه فقط ما بشینیم بعد تأملات دقیق مثلا مفهومی بکنیم که حالا این رایت از ریشش از چیه. مثل در حقیقت میگفت این آینه رو یه موقع انسان میخواد بخره، میگم که جنسش چیه، اما آینه که برای که جنسش بگن چیه و اینا نیست که. این یه بار محقق میشه وقتی که میخوای بخری، اما بعد از این گذاشتی توی داری نگاه میکنی دیگه خودتو میخوای ببینی. کار آینه چی هستش؟ اون نگاه کردن به خود است دیگه، به خودش نگاه نمیکنی، به آینه. اون وقت خریدنه. فقط آدم ممکنه بگه این جنسش خوب باشد، این در حقیقت گره نداشته باشد تو خودم. این نگاه به روایات باب ظهور و علائم باب ظهور، بله باید دقت کرد از معرفتی که اینها خدشه برش وارد نباشد، صحیح باشد، دقت در برداشت باشد، اما نه فقط همه هم همش برقد منحصر بشود در این دقت ها، بلکه این دقت ها یه بار انجام میشه، مثل اون آینه که یه بار خریده میشه، بعد دنبال این چی محقق میشه؟ تحققش، تغییری که با این میخواد ایجاد شه. پس اگر با این نگاه به علائم ظهور نگاه بکنیم، علائم ظهور برافراشتن پرچم های سلام علیکم ورحمت الله، برافراشتن پرچم هایی است. آه اینجا خالیه، بفرمایید شما. فرم پرچم علا برافراشتن پرچم هایی است. یا الله سلام علیکم ورحمت الله. با این نگاه برافراشتن پرچم هایی است برای اینکه ما رو حرکتمون رو نظم بده، حرکتمون رو در حقیقت شکل بده. سلامت باشه. با این نگاه اگر به علائم ظهور ورود پیدا بکنیم با همین مقدار، با نه دیگه حالا اونجایش که متشابهه، اون متیقناتش، اون وقت میبینید که تمامش محورش بر اساس رایاته. محور علائم ظهور بر اساس چیه؟ ببینید اون حتمی های علائم ظهور رو که ذکر میکنن که متحتم است و قطعی است و حتمی است، بر اساس رایاته. یعنی یک تفکر در جانب مثلا زلالت میشه دجال، یک تفکر در جانب زلالت میشه صوفیانی، تفکراتی در جانب هدایت میشن در حقیقت یمانی، سید یمانی و و و، که اینها تفکرات هدایتی و تفکرات زلالتی است. نه فقط شخص باشد، نه فقط یک علامت منفصل جدا باشد، بعد اینا زنجیره است. این گونه نیستش که تفکرات دجال، تفکرات صوفیانی، تفکرات سید یمانی، تفکرات اینها بی ارتباط با هم باشد. یه تقابلی بین این زنجیره هاست. لذا تمام این بیان اینا رو که دقت اینا حرفای به اصطلاح دقت شده ایه، تمام اون در قد قیام ها، نهضت ها، جنگ ها هر چقدر به زمان ظهور نزدیکتر میشه، بر اساس رایات شکل میگیرد. یعنی نظام تفکری، یعنی جنگ تمدنی هر چقدر به سمت ظهور نزدیک میشود، جنگ ها جنگ چی میشه؟ تمدنی و رایات میشه، با توجه به علائم ظهوری که ذکر کردن برای ما که همش جنگ های قبل از ظهور جنگ رایات است، جنگ بر اساس تفکر است. اراض اشغال اراضی به صلاح سلطه بر منابع، نمیدونم توسعه در حقیقت سلطه، اینها فرع محسوب میشود نسبت به سلطه تفکری الان و بعضی از الان علائمی از این رو ما داریم میبینیم. ببینید سری جنگ ها کجا داره واقع میشود؟ اکثر جنگ ها تو الان، اکثر جنگ ها داره به سمت در حقیقت کشورهای اسلامی، که این کشورهای اسلامی که مظهر چی هستن؟ مظهر در حقیقت اون تفکرات هستن. حالا یا به عنوان مثلا شاخه‌های مقاومت، که شاخه‌های مقاومت یعنی همون جاهایی که سرچشمه‌های رایات داره شکل میگیره، سرچشمه های رایات داره شکل میگیره. ببینید تمام تو یمن شکل میگیره، تو ایران شکل میگیره، تو افغانستان شکل میگیره، توی در حقیقت عراق شکل میگیره، تو شام شکل میگیره. یعنی تمام اون چه که در روایات پیش بینی شده به عنوان مبدا رایات، به عنوان اون حقایق رایات که برافراشته میشود، الان جنگ ها سمت و سوش به سمت چیه؟ و الا اگر میخواستن منابع رو تسلط پیدا بکنن، سلطه بر عربستان برای اینها الان تو نظام اول راحت تر بود برای اینها که بخوان در حقیقت کاملا هرچه دستشون، اما راحت تر از اینا میتونستن. یعنی اما ببینید اون چیزی که توه، اما ببینید باز هم توی رایات مکانهایی که آمده که این رایات برافراشته میشن، غیر از مبدعی که حرکت آغاز میشود، مکانهایی هم که رایات برافراشته میشن، حالا ببینید توی بعضی از مثلا مکه است توی برافراشتن رایات، کوفه است، قوم است به معنایی که رایات برافراشته می شود و قومی در حقیقت از اینجا زنده می کنند، این به صلاح موطع ظهورند، اینها زمین ساز ظهورند. این جریان هایی که حالا یمن مبدعه، مثلا مشهد مبدعه، به عنوان خراسان مبدعه، در حقیقت مبدعیته، بعد حرکت صورت می گیره از اونجا به سمت در حقیقت کجا؟ کوفه، که در حقیقت اونجا میشه منتها و ملتقای جنگ ها، منتها و ملتقای جنگ ها، که شام و در حقیقت عراق، شام و عراق محل اصلی جنگ ها واقع می شود، که محل اصلی تقابل بین تمدن ها هم هست. یعنی عراق و شام به عنوان مرزهای عالم اسلامی با در حقیقت کشورهای دیگه محل، لذا توی روایات ما با اینکه مال 1400 ساله پیش بوده، 1200 سال پیش بوده، اما در این حال حرکت های تمامش مطابق با امروز، یعنی جنگ های امروز با اینکه سلطه بر منابع رو میخوان، سلطه بر منابع رو میخوان، یعنی اینجور نیستش که سلطه بر منابع نباشد، اما اساسش در حقیقت بر چیست؟ اساسش بر سلطه بر تفکره، اساسش جنگ رایاته. اگر جنگ هر چقدر دیدید تو طول تاریخ، اگر تاریخ رو انسان ورق بزنه میبینه جنگ رایات اون وقت کم کم به سمت درونی بیشترش میل پیدا میکنن، یعنی از جنگ کفر و ایمان به سمت در حقیقت چی میشه؟ درون در حقیقت مرزهای ایمانی کشیده میشود، که الان کاری که به اصطلاح دارن انجام میدن جنگ های نیابتی، جنگ های نیابتی کشیده شدن مرزهای جنگ ها به سمت جنگ های درون تمدنیه، که اگر چون دشمن میبیند که جنگ بیرون تمدنی، یعنی دو تمدن اونها و تمدن ما، تمدن اونها رو به زیر میاره، اگر تمدن اونها به زیر آمد، او فقط سقوط نکرده، یه تمدن سقوط کرده، لذا غیر از منافع مادی که از دست میدن، سقوط تمدنیشون خطر عظیمتری رو به دنبال داره. لذا به جای اینکه خودش بیاد درگیر تمدنی بشه چیکار میکنه؟ یک درگیری تمدنی درون دینی ایجاد میکند که اگر هم در نهایت اولا ریزش شدیدی ایجاد میشه از اینها، خستگی از این دین در درون تمدن ایجاد شد، ثانیا هر کدام غلبه کردن و دیگری از بین رفت، حد اکثرش این است که یه تفکر درون اون تمدن از بین رفته. تونستم عرضو برسونم یا نه؟ به دیگه این حداقلشه که اون تفکر منتها قطعا اون اینو پیشبینی نکرده که وقتی کسی یک در حقیقت تفکر درون تمدنی رو داره پیریزی میکنه و پشتیبانی میکنه، عقبه او در حقیقت نمیشه مخفی بمونه، تو مواضع و همراهی های او مخفی نمیمونه، ناخودآگاه پر و بال او هم سوخته میشود، اون هم به وسط میاد، همچنان که الان. لذا جنگ رایات، اینم نکته بعدی، که جنگ رایات جنگی است که عقبه وجودی اعمال و رفتار هم آشکار می شود. یعنی فقط این نیستش که یه جنگ سطحی و برخورده در ارز و منابع باشد و تمام شه و تو تاریخ هم ثبت شه، این کشور غالب شد، اون کشور مغلوب شد، این جمعیت پیروز شد، اون جمعیت در حقیقت شکست خورد. نه، عقبه تفکری، یعنی تو جنگ بدر عقبه تفکری اسلام بر چی؟ بر کفر پیروز شد، که در حقیقت اونجا یکی از مواضع برافراشت شدن رایات بود. تو جنگ جمل که اولین جنگ درون دینی بود، عقبه تفکر ولای امیرالمومنین پیریزی شد. لذا بعد از اون جریان ولایت شکل گرفت بعد از جنگ جمل، که فقط یه بحث خلافت نبود، یه بحث چی بود؟ ولایت شکل گرفت. همچنان که تو جنگ بدر نبوت تثبیت شد، در جنگ جمل یعنی عقبه وجودی این رایات خودشو نشون میده و در مقابل هم عقبه وجودی رایات زلالت خودشو نشون میده. اینا اگر درست تحلیل بشه تو روایاتی که آمده، بعد خودشو خوب نه. بله، حالا بذارید اونو، بذارید بله حالا بذارید اینو میگم، این الان بحث رو خلطش بکنیم. یهو
رایاتی که حضرت هر پرچم بلند بشه میخوره زمین و غم ما رو بیشتر میکنه،
بله.
رایاتی که در راستای ظهور نیست.
خب دیگه توجیهات مختلف شده، از جمله مرحوم مجلسی فرمودن که اون رایاتی که دعوت به خود میکنن، هرچند درون دینی اما دعوت به خود میکنه، نه دعوت به ما، دعوت به اهل بیت نیست، یعنی در اونجا دعوت به خوده، منتها در پوشش چی؟ در پوشش دین، در پوشش حتی انتساب به ما، اما دعوت به خوده. لذا هر دعوت به خودی رو از ظاهر روایتش هم بعضیش کاملا صریح استفاده میشه که دعوت به خوده، دعوت در حقیقت به انانیت خودشونه، نه دعوت به در حقیقت حضرات معصومین و اهل بیت. پرچم اونها رو برافراشتن، پرچم دین رو بلند میکنن اما به اسم خودشون، و میخوان خودشون خالص، که حالا اونم ناظر به وقایعی خاص است در تاریخ که اون پرچم ها در حقیقت چی بوده که حضرات در حقیقت داشتن در مقابل. خب با این نگاه، بله، بله،
اخباری
از آینده که مثلا
در اینجا این اتفاق
میفته،
یا میشه یک نوع
خصوصیت
مثلا ذاتی هم میشه برداشت کرد؟ یعنی چی؟ مخبوضی باشی نشد، یعنی فقط آیا اخباری مثلا در اینجا این اتفاق خواهد افتاد، یا یعنی اینکه نه مثلا اون مثلا یمنی ویژگی داره مثلا به لحاظ جغرافیایی که مثلا این ویژگی باعث این اتفاق.
ببینید دو چیزه، یه موقع هست اخبار به این معنا که می شود شما بشینه نگاه کنید، یه موقع هست اعلام است، انشاء است، یعنی این زمینه تو اونجا هست شما برید انجام بدید، یعنی این زمینه به عنوان یک در حقیقت ملاهم و پیشگویی هایی که حضرات نسبت به آینده دارن، زمینه سازی هایی هست، کد دارن میدن، کد میدن که جریان یمن زمین سازی به عنوان ناصر قیام رو دارد، ایران به عنوان موطع و زمین ساز ظهور رو دارد. یعنی هر کدوم از اینا کد ذکر کردن که این رایاتی که مثلا در اون روایت که از امام کاظم علیه السلام است که یخرج رجل من قوم ید و ناس الالحق یجتمع معه قوم قلوبهم کذبر الحدید، که دیگه شنیدید لا تزلهم الرياح العواصف، بادهای تند اینها رو به لغزش و به اصطلاح تزلزل وا نمی دارد. لا تزلهم الرياح العواصف لا يملون من الحرب، اینها از جنگ خسته نمیشن، نه اینکه جنگ طلبن، اما چون اینها موطع ظهورند رهاشون نمی کنن، دائما دارن به پروپای اینا میپیچن و چون دائما اینها رو رها نمیکنن پروشون چه، اینا هم لا یملون من الحرب، اینا هم خسته نمیشن از جنگ، یعنی جنگ برای اینا خسته کننده نیست. اینم به اصطلاح تو بین مثلا میگه از ایران هستن، شما فکر نکنید که حالا یا از قم هستن یا از ایران هستن، فکر نکنید حالا مثلا همه مردم رو به یک جور داره میگه، بالاخره تو بین مردم یه طایفه اینجوری هستن، بقیه مردم هم با در حقیقت نسبت‌های مختلف بالاخره با اینا نسبت پیدا میکنن، حالا بعضیا راضین بعضیا نه، بیمیلن بیتفاوتن، بعضیا مخالف هم هستن، ولی اون غلبه در اونجا و اون جمعیت از اینها شکل میگیره که تعبیری که یخرج الرجل من قوم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم قلوبهم کزور الحدید لا تزلهم الرياح العواصف. این رياح العواصف، رياح العواصف چیه؟ فقط آیا سختی های جنگی مادیه یا شبهات فکریه؟ بالاش میگفت ید او الالحق، دعوتش به سوی حق است، وقت این دعوت به سوی حق لا تزلهم الرياح العواصف، بادهای تند، تمام اون مسائل فکری شدید گاهی همراه حمله های جنگی مادی هم هست، گاهی نه شب... یعنی هر چقدر منتظر باشین، هر چقدر به زمان ظهور نزدیک میشین، جریان جنگ نرم افزاری قوی تر باشد، جنگ تمدنی قوی تر باشد، حربه های شیطانی لطیف تر باشد تو جنگ، دیگه شیطان سفارایی بین دو دقیقه تجهیزات نظامی نمی کنه، لزومی نداره که اینجور را بی... این حرکت، حرکت فکریه است، حرکت قلبیه است و حرکت عقلیه از دو طرف، او حرکت وهمیه رو شیطان شکل میده، از این طرف هم حرکت عقلیه میخواد، لذا آمادگی هم مطابق این باید شکل بگیرد، حرکت هم مطابق این، زمین سازی ظهور هم مطابق این باید شکل بگیرد، همه اینا با هم تناسب پیدا میکند، یعنی آدم میفهمه که حالا باید هم از جهت نظامی و بدنی آمادگی کامل داشته باشد، چون اینم از دست رفته نیست، اما اساس حرکت بر اساس چیه؟ بر اساس شکل دعوت هست، وسوسه هست، جنگ حق و باطل تو نظام تفکریه، جنگ تمدنیه، جنگ نرم افزاریه. اگر این رو باور کردیم، برنامه ریزیمون برای مثلا 50 سال آینده 40 سال آینده چجوری شکل میگیره؟ یه موقع هستش که تمام توانمون رو صرف میکنیم برای ساختن فقط موشک، دقت میکنید؟ میگیم چون این دفاع ما دفاع موشکی جواب میده، درستم هست، خوبم هست، اما یه موقع اگر استراتژیمون بر این قرار گرفت که جنگ، هر چقدر جنگ نزدیک میشه به زمان ظهور، این جنگ جنگ تمدنیست، موشک لازم دارد، چون اونها هم دست از اینا برنه، چون اونا باورشون توی مسائل به اینهاست و اعتقاد دارن و بازدارندگی هم دارن، اما به نسبت مثلا روی کرد باید چه کار بکنیم؟ روی کرده نگاه فرهنگی و رشد فکری و تقسیم در حقیقت منابعمون رو به گونه‌ای قرار بدیم که این تقسیم مطابق با استراتژی باشد. اگر استراتژیمون جنگ تمدن هاست، قطعا او تو این مسئله سرمایه گذاری داری میکنه. اگر ما اومدیم فقط تو این مسئله سرمایه گذاری کردیم، یه دفعه مواجه میشیم سلاح مقابل نداریم، سلاح مقابلمون به فعلیت نرسیده، آمادگی نداریم برای اون اصله، یا مواجه میشیم با یه وادادگی تو شبکه‌های اجتماعی، مواجه میشیم با یه وادادگی در مسائل تفکری که شبهاتی که ایجاد میشه، قدرت نداریم. اما اگر سازمان‌های جهادی رزمی ما مطابق استراتژی مون شکل گرفت که علاوه بر این که نگاه نظامی به اصطلاح جنگ افزارهای لازم اون نگاه رو دارند، اون جنگ تمدنی رو هم، لذا میبینید ما روز به روز الان سالیانیه بودجه های فرهنگیمون رو به چیه؟ رو به قطعه. کاملا معلوم میشه که مشاورهی که داره انجام میشه، مشاورهی که از خارج به اینا داده میشه، تصحیحی که تو تفکر اینها داره میشه، نگاهی است که داره ایجاد میشه که این در حقیقت جنگ تمدن ها خبری نیست. جنگ اگر هست تازه بودجه های نظامیمون هم کم میشه. پارسال که بودجه رو نگاه میکردم، پارسال که بودجه تصویب شد، وقتی چاپ کردیم که چند درصد نسبت به سال قبل، با اینکه هر سال همه چی داره اضافه میشه، بودجه های دفاعی ما چی شد؟ مجبور شدن وسط سال بعد از اینکه آمریکا مثلا اون خط و نشونها رو کشید به عنوان مقابله، یه بودجه رو تصویب کردن. حالا اختصاص دادن یا ندادن، تصویبش کردن، فقط همین تصویب کردن که این اقلن به اندازه سال قبل بشه، اقلن بند سال قبل بشه، ولی حالا اختصاص دادن. چون تصویب بودجه یه چیزیه، اختصاص دادنش مرحله بعدشه که خیلی از بودجه تخصیص پیدا میکنه و اختصاص داده نمیشه، یعنی بودجه تامین نمیشه، بعدش هم آخر سال میگن بودجه تامین نشد، اینها هست شد انجام نشد. اما این نگاه سازگار نیست با این با این آینده استراتژی ما، با این نگاه استراتژی. جنگ رایات جنگی است که تو نظام فرهنگی و نظام تمدنی سازوکار خودش رو میخواد. خب در اون روایت شریف بعد میفرماید که لا یملون من الحرب و لا یجبنون، ترس تو وجود اینا نیست، آمادگی دارن. لا یجبنون، نه ملالت هست نه ترس هست. لذا ببینید دشمن جنگ رو توی سوریه مثلا و عراق را میندازه، نهایتش به ضرر خودش میشه. چی میشه؟ نیروهای سوری که یک مرکز مثلا واداده از جهت تفکری بودند، یواش یواش شکل میگیرن به عنوان نیروی مقاومت. الان حضور ایران و حزب الله و افغانستان و مثلا عراق در سوریه، حضور اینها باعث شده چی بشه؟ خود جوانان سوری خیلی هاشون حالت چی پیدا کردن؟ حالت در حقیقت نهضت مقاومت و رجوع به دین پیدا کردن. عقبه کار دشمن اینجوری رسوا میشه، چون فقط یه جنگ وطنی نبود که یه جایی رو بخوان چکار بکنن، عقبه کارش دومشو نشون میده. و اینها خود به خود، عراق مثلا یه کشوری که 1001 ملت بود با جریان داعش که آغاز شد، یه دفعه یه پارچه تر شد. حالا درسته تو انتخابات دوباره نمیدونم 80 و چند حزب میشن، 80 و چند خلاصه گروه و دسته میشن و کاندیدا میدن، اما در این حال چی شدن؟ در مقابل داعش وایسادن، یه پارچه شدن تا تونستن شه. همین این حرکت خیلی باعث شد که این چند ساله یه شکلی بگیره، که اینا با همین چند ساله تو محاسبات آمریکایی‌ها باور کردنی نبود که جریان عراق چند ساله همینقدر بماند. آنچنان اختلافات اینا زیاد بود، اون چیزی که باعث شد که این اختلاف ها کمتر خودشو بروز بده و کمتر و بقای حاکمیت ادامه پیدا بکنه، با همه اختلافاتی کردها دارن، نمیدونم شیعه داره، سنی داره و خود عشایر دارن، همه این اختلافات زیادی که حتی بین شیعیان اشد اختلاف هست در نگاه تفکرات فکری، با این حال مجبور شد، در حقیقت مجبور شدن اینها با هم ائتلافی بکنن و این ائتلافشون باعث شد که حاکمیت تو عراق اجمالا تثبیت بشه و آمریکایی‌ها قدرت دوامی مثل سابق نداشتن. اینا میدونید نعمت‌های الهی است که عقبه رایات رو ایجاد میکنه. یعنی یه جنگ تفکری شده، پشت این جنگ ظاهری جنگ تفکریه. اونا خوب اینو میفهمن، تحلیل میکنن که این جنگ تفکر. خب اگر حالا باز روایت بخونم خدمتتون که از امام صادق علیه السلام، و اذا خرج الیمانی ما و اذا خرج الیمانی ما نهز الیه ما نهز الیه فان رایته رایت هدا. حالا من شاید اینجا یه خورده تو ما نهز الیه فان رایته رایت هدا، رایت یمانی رایت هدایت. ببینید بله فن هست ها، دنبال این نقطهشو نذاشتم، میگم ما میخونم درسته. و اذا میگم درسته، و اذا خرج الیمانی فن هز الیه، حتما در حقیقت چیکار کن؟ برو دنبالش و قیام کن به سوی او، به سوی او حرکت کن. فن هز الیه فان رایته رایت هدا، دقت بکن رایتش رایت چیه؟ هدایته. رایت رایت هدایتی، یعنی رایت نه یه پرچمیست، رایت رایت هدایت یعنی تفکر، یعنی یه تفکره که اون هدایت. فان رایته رایت هدا ولا یحل لمسلم ان یلتوی علیه، نمیشه سرپیچی کنه و اونجا نره. فمن فعل ذلک فهو من اهل النار، اگر کسی نرفت خلاصه از اهل نار است. لانه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم، دقیقاً چقدر جالب و زیباست که یدعو. حالا ما تطبیقی که آیا الان این همونه یا نه، بعضی دوم ها، اما رایاتی که قبل از ظهور داره محقق میشه رو داریم عرض میکنیم دیگه. نمیخوام بگیم الان این چیزی که الان واقع شده مثلا انصار الله یا همینه یا نه، الان نمیخوام تطبیق بکنم، تطبیق بحث دومشه. اما بحث اول این است که رایات زمان ظهور رایات چی هستن؟ رایات هدایت و حرکتن. توشون قیام فن هز الیه، به سوی این رایات حرکت بکن، نه نگاش کن، نه بشین رایاتو ببین چی کار میکنه و چه خبر میشه. فن هز الیه، چون این رایات خداست، اون رایات زلالت، این رایات خداست، اون ید او الالحق است از قوم، درسته که این مبتعین ظهور هستن، این در حقیقت رایات هدایت هست و فن هز الیه که در حقیقت اینم یه روایته. در نه الان نمیخوایم تطبیقی نگاه نکنیم، میگیم تو مرتبه اول مفاهیمو بفهمیم که داره از یک مصداقی حکایت میکند، داره مصداقی بیان میکند، نمیخواد بگه فقط بشنوید و یاد بگیرید، داره از یک مصداقی حکایت میکند. بعد بیایم ببینیم خصوصیات این مصداق آیا تطبیق میکند با این مورد الان یا نه، نمیخوایم مفهومی نگاه کنیم. یعنی اول باید بشناسیم چی گفته شده، بعد وقتی شناختیم اون موقع زیر و بم کار معلوم شد، روشن شد، اون موقع آدم تطبیق میکنه میگه که این هست یا این به این مقدار هست، این آغازشه، حالا بعد از این ادامه داره و بعد از این ممکنه اون حرکت به اصطلاح یمانی که رایت خدا محسوب شد اون بعد از این مثلا کم کم محقق بشه. یا در روایت دیگری میفرماید که
بله مشخصات.
بله.
نمیخواد بگه این نصادیقه که مهمه، نه اون خود کل تفکر، ولی هر تفکری که هدایت در روی به سمت ما میکنه به طرف او هست.
نه میخواد نشون میخواد یه بحث، ببینید اون تفکر اون انگیزه ساز نبود، یعنی اگر کلیت داشت خب معلومه دیگه امر نمیخواست که هر رایت هدایی هست مورد ما، اینکه دیگه امر نمیخواد که، خب معلومه که عقل حکم میکرد اونجا. اما وقتی که میاد مصداق عینی بیان میکند انگیزه ساز است، یعنی یه صحنه واقعی است نه صحنه فکری و ذهنی. نه نگفتیم مصداق رو نمیتونیم بشناسیم، نگفت نه اتفاقا اینجوری نیست، مصداق در حد ملاک دارد قابل شناخته و الا فایده نداشت گفتنش. مصداق ملاک براش بیان شده قابل شناختنه، منتها ممکنه هر مصداقی به مرتبه با این نزدیک باشد. اگر تمام معیار رو داشت فن هز الیه امر تام است در اونجا، اما ممکنه بگی که آقا این مصداق الان این مرتبه شه، هنوز به اون مرتبه تامش نرسیده، آماده باش آدم یا نه اصلا زمینه سازی کنه، اگر دیدیم اینجوریه به سمتشون حرکت بکنیم تا زمینه سازیشون به سمت اون تام ببریمشون، معیارها رو چیکار بکنیم توسعه بدیم، معلوم بشه اونجا امکان این هست. پس یه دی زودتر ممکنه قدم بردارن تا زمینه ساز بشن، تا اون در حقیقت تام بشه و تو معیارها، اگر خود اونها هم نمیدونن اینا کمک وظیفه است. بعد از اینکه این تام شد بر بقیه هم در حقیقت چی میشه؟ ملاک رو میبینن اونجا موجود است، فن هز الیه نسبت به اوناش. پس فن هز الیه، پس شناخت علائم ظهور برای یه دسته ضروری است به عنوان پیش قراولا، برای مردم ضروری است به عنوان حرکت عمومی. اینجوری نیستش که تو همه یه جور باشه، پس اینجوری نیستش که، پس بر علما شناختش لازمتر است تا صحت و سقم و معیارها رو به دست بیارن، تا اگر جایی آمد زودتر رو محقق بکنن، و بر بقیه لازم است تبعیت. این هیچ مفهومی نیست، کاملا مصداقیه. یا در خلاصه تعبیری که مثلا نسبت به ظهور امیر مؤمنان علیه السلام دارد اینه که یعطف الهوا علی الهدى، یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا. اصلا اساس کار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر یک کار چیه؟ عطف هوای نفس بر هدایته، یعنی این کار کاملا نرم افزاری و تفکری، حاکمیتش بر اساس یک کار نرم افزاریه. و یعطف الرعی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرعی، رعی رو بر قرآن عطف کند، قرآن بشه از رعی بیاد خودش رو تطبیق بده با قرآن، نه اینکه قرآن رو بر رعیش کار بکند تطبیق بدهد ببینه رعیش هرچی هست قرآن رو اونجوری تفسیر بکند. اینم نشون میده که جنگ درونیست، هوای نفس یعنی اون اراده ها، اون در حقیقت خدا یعنی اون تعقلات، عطف الهوا علی الهدى یعنی قلب و عقل همراه بشن با هم، نه کشش ها و حرکت ها و اراده ها تو سمتی باشد و تفکرات تو سمت دیگری، نه، هر دو تفکرات و حرکت ها توی سمت قرار بگیره. یعنی زمان ظهور زمانی می شود که تفکرات و در حقیقت حرکت های قلبی و محبتی و اراده ها توی یک جهت قرار می گیره. ما الان خیلی سر می دونیم ولی اراده هامون به سمت دیگری حرکت می کند و مطابق با تعقلاتمون نیست و تفکراتمون نیست. درسته؟ اون زمان هر چقدر و الان وظیفه چی میشه اون وقت اگر کسی میخواد امام زمانی بشه؟ وظیفش این است که اراده‌هاش مطابق تعقلاتش بشه. هر چقدر این به این سم، این میشه صدق، این میشه صدق، میشه مقابله با نفاق. یعنی زمان ظهور انسان صدق در حقیقت پیدا میکند که عملش مطابق با چی بشه؟ با فکرش میشه، نه این که در حقیقت عملی تو جهتی داشته باشد و تفکراتش اظهار اسلام میکنه تو تفکر، اما تو مرتبه عمل چیه؟ اراده هاش از این مبدأ هوا نشأت میگیرد، میل نفسانی نشأت میگیرد، طبیعت بر او غالب است. خب چیه؟
اهداف بودن رعایت یمانی ما هست.
بله خب اونجا حالا اون بحثش ان شاء الله تو رعایت یمانی حالا امروز نگم، ولی اهداف بودنش نشون میده که رعایت های هدای دیگر هم هست. اهداف و هدا داره مراتب تشکیکی دیگه، لذا اولویت بندی میشه. اگر انسان یکیشو میتونه بره اونجایی که اهداف، حتما از اونجایی که هداست چیه اولویت پیدا میکند دیگه. اشکالی نداره، شما بعدن تفرقه نبینید. بعد همونجوری که دشمن الان متهم میکنه که ما اونجا حاکمیم، دور نبینید که بالاخره دشمن، هر به دشمن صدق در بیاد بعدن، بالاخره اینقدر میگن تا خودش صادق بشه. اونا چون در حقیقت اینها رو دیدند، اینها رو بهتر از ما باور دارند، که منتها حضور اینجا در اونجا به حضور فیزیکی فقط نیست که افرادی از اینجا اونجا باشن، به حضور تفکریه، که حضور تفکری امام یه حیاتی رو ایجاد کرده که میبینید تو یمن یه موقعی، شما این براتون خلاصه تعجب آور نباشه که تو یمن تبعیت از امام قوی تر بشه از تو ایران، هیچ در حقیقت چنین. لذا اونجا اهدا میشه، ولی با کدام تفکر داره حرکت میکنه؟ با همون تفکر مبتعین للظهور. دقیقا چون ما دلبستگی هاشون هم به حیات دنیا کمتره، تعلقاتشون هم به حیات دنیا یمنی ها کمتره، از ما و از عراقی ها و از لبنانی ها به مراتب کمتره. لذا میبینید که دشمن هم تو همین مونده، چون هرچی مظاهر دنیای اینها رو میزنه میبینه اینها در حقیقت به اصطلاح ندارند، اما خب نداشتن، چیز زیادی هم نداشتن که حالا دست دادن که نداری اینها رو از کوره به در بکنه. این در حقیقت خود این عدم تعلق به دنیا، تو کوه زندگی کردن، کوهستانی بودن، در حقیقت این آوارگی براشون مثلا یک سرنوشت شده باشه و براشون قابل تحمل و فرهنگ شده باشه، این همین دشمن رو پادر میاره، بیچارش میکنه. اینه حالا توی کوه حالا دو نفر رو با هواپیما بیاد بمبارون کنه، دو نفر اینجا بزنه، چهار نفر اونجا بزنه، خب این چقدر میتونه دوام بیاره این دشمن اینجوری؟ تا اینکه مجتمع باشن، یک جا مظاهر تمدن داشته باشن، مظاهر تمدنشون که فرو بریزه، حالا نگاه که این ساختمونه که خراب میشه، قیمتش از اون پول بمبی که اینا میزنن خرابش میکنن کمتره. خب این چقدر دشمن میشه دوام بیاره؟ یه خونه یه خاکی گلی رو میزنه خراب میکنه، خب این خاک و گل بود دیگه. درستم عرض برسونم، میذارم میگید که اونا با یک اهدا بودنشون ما یک تعلقات کمتری گاهی ممکنه در حرکتشون ایجاد بشه و سرعت رسیدن به نتیجه براشون بیشتر بشه. همه اینها رو دشمن نمیدونه، ولی داره شکل میده مواضع مقاومت رو. او داره مواضع مقاومت رو که تو روایات ما دیده پیشگیری میکنه به نگاه خودش، ولی کارش داره تو راستای اراده الهی تحقق اون فکر مقاومت در این جهاز. تا اون تفکر مقاومت ایجاد نشه این نهضت ایجاد نمیشه. اصلا باور کنید تو سوریه اصلا تفکر مقاومت معنا نمیداد. سوریه پشتیبانی داشت از مقاومت، اما به عنوان حاکمیتش، نه مردم. مردم کاری نداشتن، دخالت ایزا نداشتن، فکری نداشتن، اما الان تفکر مقاومته. تو عراق تفکر مقاومت شکل گرفته. نمیگیم همه مردم عراق ها تفکر مقاومت در ایران هم مثل همه مردم ایران که نیستن، که شما برید شهر بچرخید ببینید چند نفر حاضرن. لا یملون من الحرب، اصلا از جنگ خسته نشن، لا یجبنون، خب فرق تعدادی هن. ولی همین تفکر در حقیقت چه کار میکنه؟ کار خودشون میکنه. بله. حتی تقوم الحرب بکم علا ساق، میگه وقتی که عطف القرآن علا، الان تمام میکنیم، عطف القرآن علا رای، حتی تقوم الحرب بکم علا ساق، تا وقتی که جنگ به پا خواسته میشود، بادیان نواجزها، جنگ اون دندان ها و دهن رو باز میکند، بادین نواجذ های دهن رو به قدری باز کرده که میخواد اینا رو ببلعه، بادین مملوعتن اخلافا، همه در حقیقت اون سرمایه هاشو پر کرده برای اینکه این کار. اما حلو رضاها، حالا اینو بیشالله این روایت رو بذارید از نهج البلاغه است دنباله داره، اینو بعد میخونیم. تو روایت دیگری که بله از بله از باز از امیرالمومنین علیه السلام این روایت باشه که اون روایت امیرالمومنین خیلی جنگیه، خلاصه باید یه وقتی این رو با هم بخونیم، زمین سازش رو بکنیم، بعد این روایت جنگی رو بخونیم. بله نه خیر، نه خطبه تو خطبه‌های مختلف نهج البلاغه اومده، این مثلا این یکی دیگه اش تو خطبه 138. یا از امام صادق علیه السلام، لترفعن اثنتا عشرت رایه، 12 رایت به پا خواسته می‌شود، مشتبهه، همه اینها در حقیقت چی هستن؟ این دیگه همشون در حقیقت در بعضی روایات داره، همشون هم چی دارن؟ همشون هم ادعاهای صلاح است، یا ندا در بعضی جا داره، ندا بلند میشه. اینجا داره لترفعن اثنتا عشرت رایه مشتبه لا یعرف ایوم من ایه، اینقدر حرفا زیباست هیچ کی نمیتونه به راحتی مبدأش رو بفهمه که این از کجاست، اون نهایتش کی پشتشه، چی میخواد بگه، آنچنان زیبا سازی کرده ظاهر رو، لا یعرف ایوم من ایه. این خلاص. در روایت دیگه لا یخرج اون حجت معظم امام باقر علیه السلام حتی یخرج قبله اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو الی نفسه، 12 نفر از بنی هاشم یعنی از سادات هم کلهم یدعو الی نفسه، به نفس خودشون دعوت میکنن نه به ما، به حق دعوت نمیکنن. بله دیگه تو بعضی روایت داره مثل نوری، بله خود داره همین رو میگه، همونجا سوال میکنه راوی، بعد از اینکه این رو حضرت میفرماید راوی دست میزنه رو دستش میگه پس هلاک، یه همچین تعبیری که ما هلاک شدیم، بله بعد میگه حالا، بعد حضرت میفرماید نه اونجا این کوه و سوراخی که تو اتاق بوده، بالای اتاق سوراخ میذاشتن نور از اونجا میاد، میگفت این نوری که از اونجا اومده با سایه کنارش چه جور، خلاصه اون سایه های کنارش تشخیص این نور با اونها چقدر به اصطلاح آشکار برای کسی که چشمش بازه. این در حقیقت در اون روز ندای حق با ندای باطل، اگر کسی چشمش باز باشه اینجوره، اما کسی چشمشو بس یا چشمش کمسو شد در اثر انحرافات و اوجاجات تشخیص نمیده درست نور رو، از سایه نه ظلمت، از سایه تشخیص نمیده، وقت کی مقصره؟ خودش دیگه، نور مقصر نیست، کی مقصره؟ اینکه چشمشو کمسو کرد، اینکه چشمشو معوج کرد. پس حواسمون باید باشه اگر میخوایم اون رو از بقیه تشخیص بدیم، چشم ها چی؟ از قبل پرسو باشه، معوج نباشه. لذا اینا دستوره دیگه، سنگینی کارو میرسونه که تفکر میزانهاش معلوم باشه، با میزان انسان وارد بشه، نه اینکه فکر کنه خب اینم حالا چیزی فهمید نفهمید. مرزهای معیار روشن باشه، مرزهای معیار، معیارهای اساسی که هر حادثه ایجاد میشه معیار داشته باشه، اصلا ایجاد ترس میکنه، خوف میکنه، که حواستون باشه اینقدر پیچیده میشه، شب میخوابه صبح کافر از خانه از خواب بیدار میشه، صبح خانه میاد بیرون مؤمن از شب کافر برمیگرده خونش، یعنی آنچنان پیچیده میشه مسائل که اگر کسی از قبل زمین سازی برای خودش آمادگی ایجاد نکرده باشه، معیارها رو نشناسه، به سرعت متزلزل میشه و از دور خارج میشه. بله
یمانی، یمانی غیر از این
12 سیده که خودشو دعوت میکنن، بله دیگه، بله اون یه اهداف، اینا میگه الی نفسه، اونا میگه هدایت به
اونم بنی هاشمیه دیگه.
خب اشکال نداره، نگو هر کی بنی هاشمی که به خودش دعوت میکنه، که مثل اون یخرج رجل من القوم یقد یهد یهد الی الاصلاح الی الحق، این اینا الی نفسه، الی نفسه ها یعنی به خودشون دعوت میکنن، معلوم میشه باید منتظر بود که از درون دایره حتی نظام شیعی اختلافات شدیدی شکل بگیرد که اینها چی باشن؟ پرچمهایی رو، بعضی ممکنه باشه که پرچمهایی رو برافراشته بکنن. حالا این پرچمها رو ببینید، ممکنه بعضی شده باشه، ممکنه بعضیش نشده باشه، حالا اینا رو باید روش اصل مسئله رو آدم بدونه باور بکنه که اینقدر جدی خطر و ساده نیستش. خب حالا روایت دیگه، بازم روایت دیگری ما نوشتی، ولی حالا باشه که انشالله بعد یه بله میخونیم حالا دیگه، حالا اینا بعضیش بود، حالا انشالله اگر شد در ادامه بحث، انشالله خدای سبحان ما رو میزانهای صحیح رو و حرکتهای جدی رو انشالله، عزم و جزم رو انشالله روزی ما بکنه در طریق حق و شناخت حق و حرکت به سوی حق انشالله، و از باطل و زلالت انشالله ما رو حفظ بکنه. یه صلوات بفرستیم تا نمیدونم آقای ترحمی تشریف میارن و در خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمیدونم دیگه هر کدوم سلطره ثواب و هر کدوم سبقت میگیرید به ثواب بالاخره.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. يا رب أجر جبان ديب شايستني غفلت نمودگاه به دور از تو زیستم، جرم مرا ببخش به مهدی فاطمه عمری برای او فراغش گریستم. خدایا به حق گریایی که خوبان در فراغ آقای ما زمان داشتند و دارند، یه نگاه بیزهیم به این دلهای ما بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اسمع دعائي اذا دعوتك واسمع ندائي اذا ناديتك واقبل علي اذا ناجيتك، فقد هربت اليك وقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا اليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك امر مغلبي ومثواي، وما اريد ان ابدا به من منطقي واتفهم تلبتي وأرجوه لآغبتي، فقد جرت مغاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من زريرتي وألعنيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وذري. إلهي إن هرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وعلول سخطك، الهی ان كنت غیر مستحیل لرحمت فانت اهل على التجود علی بفضل سعتك الهی کنی بنفسی واقفت بین یدائی وقد اذل لازم توکلی علیک فقلت ما انت اهلو وتغمدتنی بعفوک الهی ان افوت فمن اولى منك بذلك فان كان قدم عجلي ولم يدنني منك املي فقد جعلت الاغرار بالذنب اليك وسيلتي دسم خالي اخدم الهي قد كنت علي نفسي في النظر لها فلها الباي إن لم تغفر لها الهي لم يتنبرك علي أيام حياتي فلا تغتبرك أني في مماتي الهی کیف آیس من حزن نظرك لی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی الهی تول من امری ما انت اهلو و اد علی بفضلك على مظلم قد غمره جهلو سترت علي ذنوبا في الدنيا وعلى وجه الله سترت علي منك في الأخرى إن لم تزهر لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشرار إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تفضي في بين بعادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغنى عن قبول عذره فاغفر عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيح إلهي لا ترد حاجتي خدایا این مناجات امیر المؤمنین بوده این مناجات عفه طاهرین بوده این مناجات افتخار شیعه است خدایا من دارم اداش رو در میارم لا ترد حاجتي ولا تخيل دمعي ولا تخلى منك رجائي وأملي إلهي لو أردت أواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تهدني الهی ما ذرك ترددی فی حاجت الغد افنیت عمری فی طلب آمن الهی فلک الحمد آمدن دائمان سرمدن یا تزید و لا یمین کما تحب و ترداد الهی اخذتنی به جرمی اخذتک به عفه و اخذتنی به دنوری اخذتک به مغفرته وإن أدخلت النار أعلنت أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جلب طاعتك أملي فقد كبرا في جلب رجائك كيف الغلب من علمك بالخيبة محروما وقد قال حسن ذني جودك أن تغلبني بالنجاة مرهوما إلهي وقد أفنيت عمري بجرة الزمان وأمليت شبابي في سكرة الزمان إلهي فلم أستيقن أيام اختباري كيف خام بدار بجام كيف خام بخدم الهی فلم استیقن ایام اقتراری بگ برکونی را سبیل سختگ الهی و انا عبدوگ هرچه باشم بنده یتم خدای من و انا عبدوگ قائم بین یدگ متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنزل إليك مما كنت واجهك من قلة استحيائي من نذرك وأطلب العفو منك إذ العفو معتول لكرمك إلهي لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت وشكرتك من خالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي لنرى من ناديته فأجابك واستعملته بمؤونتك فأتاك يا كريما لا يبعد أهل المغترفة كي خاف فهما بمن نزديك خدايا يا كريما لا يبعد أهل المغترفة ويا جوادا لا يبخل عن من رجع ثوابا فراز رو به نیت امام شهده به یزم الهوم شهده مدابرم یاد کنیم امام راهل چقدر روی این فراز تکیه می کردم به امت معارف را روزش می دادم الهی حملی قلبم یدنی و لسانا یرفع علیک سرما و نظر یغربه من که هبایا الهی الا من تعرف بک غیر مجهول و من لاد بک غیر مخلول و من اقبلت علی غیر مملول الهی الا من التهجا بک لمستنیم و الا من یتسما بک لمستجیب و قد لستو بک یا الهی فلا تخیر دنی من رحمتک و لا تهجبنی من رأفتک الهی اغنی فی اهل ولایتک مقام مرج زیادت من محبتک الهی و لهبنی ولن ذکرک الى ذکرک و همتی فی روح نجاع اسمائک و محل قدسک الهی بک علیک الا الهبتنی بمحل اهل طاعتک و مرف الصالح من مرضاتک فإنی لا اقدر لنفسی دفعا بلا املك لها نفعا الهی انا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجها وهجبه سهمه عن الهي هب لي كمال الاقتراع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى عباد العظماء تسير الماما الغتم بإذ غزك إلهي اجعلني ممن ناديته فأجابك فلاهفته فصعد لجلالك فناديته سرا وأمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ظني ولوز الأياس ولا غتى رجائي من جميل كرمك إلهي الكعبة الخطايا قد أسخطتني لدك فاسمعني وحسن توكلي عليك إلهي الحجة من الذنوب بمكارم لطفك فقد نبهني اليمين إلى كرم عطفك إلهي إن أنا منت من غفلة عن الاستعداد لغائك فقد نبهت المعرفة بكرم أهلك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرقى وأسألك أن تصلي على محمد وعلى محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض أهداك ولا ينقض يغفلوا عن شكرك ولا يستخفوا بأمرك إلهي وألهدني بنور عزك الأبهى فأكون لك عارفا وأن سواك منهرفا فمنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على محمد الرسول وآله الطاهرين وسلم تسليما ظهور امام زمان، سلامتی وجودشون، سلامتی خدمتگزاران اسلام در رأسشون، رحمت عزیزمون، نصرت اسلام و سرنگونی کفر و علامت شده تمام حوائج، بخوانیم یک مرتبه سوره حم با صلوات و محمد و آل محمد. Thank you.